بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فافوض امری الى الله، ان الله بصیر بالعباد. والمستغاف یخفض بلامها. قسم سوم که منادای مستغاص باشد در اقسام منادا و حکم هر یک، منادای مستغاص است. منادای مستغاص دو نوع استعمال داره. یک استعمال همراه لام استغاثه و یک استعمال همراه الف استغاثه. اگر همراه لام استغاثه باشد، که لام استغاثه لامی است، یعنی حرف جری است که مفید معنای اختصاصه، ما در استغاثه دو چیز داریم، یک مستغیث و یک مستغاث. مستغیث اون طلب کننده، کسی که فریاد خواه است، که معمولا کیه؟ متکلمه دیگه. و یک مستغاث داریم که کی باشه؟ اون طلب شونده است، فریاد رس است. لام استغاثه بر سر چی میاد؟ بر سر مستغاث میاد. این اون کسی که طلب میشه، ما او رو طلب میکنیم تا به فریاد ما برسد. مثلا میگیم یا لزیدن، از زید طلب کمک میخواییم بکنیم. یا لطبیب، از طبیب طلب کمک میخواییم بکنیم. یا للحراس، یک کسی داره نگهبانی میده، دشمن حمله میکنه، میگه یا للحراس، از پاسدارها سربازها طلب کمک میکنه. یا للحراس للاعداء، دشمن ها اومدن. این همراه لام استغاثه که خیلی مختصر و مجمل من عرض کردم، چون ما علاوه بر مستغیث مستغاث رکن دیگری داریم که اینها وقتی با هم جمع میشن حالات رو ایجاد میکنه که انشاءالله در این بحث خواهند دید. اما همراه الف استغاثه، گاهی مستغاث همراه الف استغاثه استعمال میشود. مثلا میگیم یا زیداح. دو نکته رو دقت کنید وارد حکم بشم. اولا در منادای مستغاث فقط حرف نداء یا استعمال داره ولا غیر. بعد از نکته دوم، بعد از الف استغاثه جایز است یک ها سکت قرار بگیره هنگام وقف. چی میگیم؟ میگیم یا زیداح، میتونیم بیاریم. حالا نکته دیگه هم که روشن، البته دیگه دقت میکنن، وقتی ما الف استغاثه رو بیاریم دیگه لام استغاثه استعمال نمیشه، نمیگیم یا لزیداه، نمیشود. خب این از قسم چندم. سوم گفتیم منادای مستغاث که قبلا گفتیم برای فریاد رسی استعمال میشود، یا به همراه لام استغاثه که لام استغاثه بر سر مستغاث میاد، یا به همراه الف استغاثه. حالا حکمش چیه؟ در موردی که با لام استغاثه استعمال می شود، در لام استغاثه طبیعتاً منادای ما معرب است و مجرور دیگه. لام لام ها حرف جره، حالا جرش یا به کسره است اگر مفرد باشه، یا لزیدن یا به یا مثنا باشه، یا لزیدین، یا مثلا به فتحه هست اگر غیر منصرف باشه، یا لأحمده. معربه و مجرور دیگه، حالا علامت جر هرچه باشد. در جایی که با الف استغاثه استعمال بشود، دوستان بفرماین، مثل یا زیداه، یا زیداه مبنی بر چیه؟ بله، مبنیست بر فتح. ادهی بیانشون اینه. الان اگر دقت کنید، یا زیدا، چون بعد از دال زید، حرف آخر زید چیه؟ داله دیگه، بعدش الفه، خود دال میشه مفتوح. میگن همین فتح فتح بناییست. البته مثل جناب عباس حسن و اینها میگن چون این مفرد معرفه است، در واقع مبنی بر ذم تقدیریه. این فتح به خاطر الف اومد، مبنی بر ذم تقدیری است. اینم از قسم سوم. قسم چهارم، قسم چهارم، من مناسب میبینم این اقسام با یک دیگر مخلوط نشه. هر کدام رو خوندیم ولی یک سطره، هر کدام از خارج عرض کردیم، عبارت شو بخوانیم، چون این داریم مدار جدیدتر هم هست برای دوستان، ممکنه خلط بشه. والمستقاف، مفرد معرفه رو گفت، نکره مقصوده رو گفت، مضاف شبه مضاف، نکره غیر مقصوده. حالا والمستقاسو، منادای مستقاس، یخفزو، بله، بلامه ها، مجرور می شود بلام استقاسه اگر به همراه چی استعمال بشه؟ به همراه لام استقاسه، که ما اول گفتیم یه منادای مستقاس داریم با لام استعمال چه بعد حکم میشه گفتیم. خود لام استقاسه هم مفتوحه، که حالا یه استثناءاتی هم ممکنه داشته باشه، باز مطرح هست. و یفتح لالفها، مفتوح میشه برای الف استقاسه، یعنی اگر با الف استعمال بشه، مثل یا زید و لا لامفیه، یفتح لالفها ولا لامفیه، در حالی که لامی درش در این مستقاس دیگه نیست، یعنی اگر با لام استعمال شد الف نداره، اگر با الف استعمال شد دیگه لام نمیاد، یکی از این دوتا، ولا لامفیه. البته بعضی ها گفتن گاهی ممکنه مستقاس نه لام داشته باشه نه الف، اینو داریم، اینو بعضی دارن، اما هر دو رو داشته باشه نمیشه، هر دو رو داشته باشه نمیشه. نحو یا لزیدن و یا زیدا و یا زیدا، که گفتم گاهی هم های سکت ممکنه درش استعمال بشه. ایشون اگر دقت کنید منادای مندوب رو گفت یا نگفت؟ نگفت دیگه، که حکم اعرابیش هم برای ما مطرح نکرد. این رو انشاءالله چون اقسامی هم داره، دو سه قسم دارد، نسبتاً بحثش مفصله، من دیگه ورود پیدا نمی کنم. والعلم المفرد، قسم چهارم، قسم چهارم در حقیقت یکی از حالات استعمالی مناداست، یک منادای مستقل نیست، یکی از همون حالات استعمالی است که برای منادای مفرد معرفه است، چون حکم خاصی داره مستقلن مطرح میکنیم. منادا با شرایطی حکمی دارد، اول شرایطو میگیم بعد حکمو ذکر میکنیم. شرایط چیه؟ اولا منادا علم مفرد باشد، منادا علم مفرد باشد. ثانیاً منادا موصوف به ابن یا ابنتون باشد. ابنو همه قبول دارن، ابنتون رو بعضی قبول دارن. موصوف به ابن یا ابنتون باشه یعنی چه؟ یعنی ابن بعدش بیاد صفت برای منادا قرار بگیره. سوم، خود ابن یا ابنه مضاف به علم دیگری باشند. خود ابن یا ابنه مضاف به علم دیگری باشند. شرایط دیگر هم هست ایشون نگفتن، من یه اشاره به یکیش میکنم چون مهمه. گفتیم منادا علم مفرد باشه، خب در جایگاه خودش گفتیم مفرد در مقابل چیه؟ مضافشه، به مضاف شامل مثنا و جمع هم میشه. اما اینجا دقت کنید، مثنا و جمع هم نباید باشه منادای ما. یه مثال بزنیم بعد حکمشو بگیم، ساختار میداد تو ذهن دوستان جا بگیره. میتونن یه مثال بزنن دوستان؟ مثلا میگیم یا زیدو، منادای علم مفرد، بعدش ابن بیاد، این ابن صفت برای زید قرار بگیره، خود ابنم مضاف یک علم بشه، یا زیدو ابن عمرن مثلا. درسته؟ تو اسامی ائمه علیهم السلام چقدر استعمال داریم؟ یعنی اونایی که ادعیه رو میخونن چقدر غلط میخونن؟ دقت کردید؟ یا زیدو ابن عمرن، یا زید ابن عمرن، یا علی ابن الحسین. ساختارش اینه. حالا حکم اعرابیش عرض میکنم. حکم منادا در اینجا چه اینه؟ در منادا دو وجه جایزه، در منادا دو وجه جایزه. یکی اینکه منادا مبنی بر ذم بشه، که این طبقه بفرمایید طبقه رویه است، طبقه قاعده است، چون منادا مفرد معرفه است دیگه، علم هم هست، علم مفرده که میشه اون مفرد معرفه. قبلا گفتیم مبنی بر ذم، ذمه. اینجوری اگر باشه چی باید بگیم؟ یا علی ابن الحسین، یا زیدو، یا زید ابن عمرن. حالا اون ابن چرا من منصوب میکنم؟ به اون کاری نداشته باشین، ما یه بحث مستقلی داریم، تابع منادا، تابع منادا، تو بحث تابع منادا میاد. الان مهم اینه که خود منادا چی میشه؟ مضمون میشه، یا زید ابن عمرن، یا علی ابن الحسین. یه دفعه دیگه هم جایزه اینجا که منادای ما چی بشه؟ بله؟ پیش مطالعه کردید؟ مبنی بر فتح بشه، که مختار جناب شیخ همینه، انگار اینو حداقل بهتر میدانه. چی باید بگیم؟ یا علی ابن الحسین، یا زید ابن عمرن. دلیل بناء بر فتح، ضم که روشن دلیلش چیه، گفتم طبق ضابطه است. چرا بناء بر فتح همینجا جایزه؟ بله، علتش اینه که در این ساختار، این گونه استعمال و اون شرایط سگانه که اول عرض کردم در زبان عرب بسیار زیاده. وقتی میخوان یک کسی رو منادا قرار بدن که نامش رو صدا کنن، معمولا محضر شما عرض بکنم که او رو صفت میارن به مثلا اینکه فرزند کیه، یا زید ابن عمرن، یا علی ابن خالدن. مثلا استعمالش بسیار زیاده در زبان عرب و مناسب با استعمال زیاد، بله، خفت در استعماله. چه حرکتی است که خفیفه در میان حرکات سلاسه؟ فتح خفیفه. به همین خاطر چون فتح با خفت میسازد، مناسبت داره. علت دیگه شان که حالا بعضی گفتن مثل عباس حسن معمولا این ادله رو اینجوری قبول داره و اینجوری بیان میکنه، اینه که ما وقتی که زبان فصیح عرب رو مراجعه میکنیم میبینیم اینجوری استعمال کرده دیگه، این میشه استدلال برای ما. پس استدلال ما این شد، این استعمال کسرت، این قال، این ساختار کسرت استعمال دارد، مناسب با کسرت استعمال، خفت کلام است، فتح اخف حرکاته، نتیجه این میشه که فتح مناسب استعمال میشه. این هم از قسم چندم؟ بله، چهارم. عبارت دقت کنیم. والعلم المفرد الموصوف بابن او ابنتن، همزه ابن و ابنه چیه؟ همزه وصله. علم مفردی که موصوف باشه به ابن یا ابنه، که ابنه رو گفتن بعضی ها قبول ندارن، مضافن الى علم آخر، در حالی که خودش اضافه بشه علم دیگر. علم المفرد شرط اول، الموصوف به ابن او ابنه شرط دوم، مضافن الى علم آخر، بله، شرط سوم، مضافن الى علم. دوستان کامل بخونن کلمه بعدو، علم آخره یا آخرین؟ بله؟ آخر یا آخر؟ خب آخر میشه دیگر دیگه، آخر که میشه پایان یا عکسشه؟ آخره غیر منصرفه دیگه. بله، علم مفرد، علم میشه مبتدا، یختارو میشه محضر شما عرض بکنم که خبرش. علم مفرد یختار فتحه، اختیار میشه چی؟ فتحش. اینکه میگه اختیار میشه اختیار، در اینجا معنی جوازه، لذا اتفاق محشین در کنارش گفتن مع جواز زم، زمم جایزه، اختیار میشه فتحش، یعنی این جایزه که بهترم هست، البته زمم جایزه. نحو یا زید ابن عمرو، یعنی که یا زید ابن عمرو هم جایزه. قسم پنجم، دقت کنن وقت نداریم، این دو قسم نمانه. اگر منادا از قسم مبنی بر زم باشد، یعنی چی باشه؟ یا مفرد معرفه یا نکره مقصوده، این دو تا مبنی بر زم بودن دیگه، درسته؟ پس اولا منادا مبنی بر زم باشه، ثانیا در به خاطر ضرورت شعری نیاز به تنوین داشته باشه. البته این تعبیر مدار غلط اندازه، ما مناسبتر میدونیم اینجوری تعبیر بشه، در شعر استعمال شده باشد. ضرورت شعری رو من دوستان توضیح دادم یا نه؟ بله؟ خب حالا توضیح نمیدیم، اما یک جمله عرض میکنیم. ضرورت شعری که عرب ادبا میگن، جمهور آقایان مرادشون اینه، فقط ابن مالک مخالف است. جمهور آقایان مرادشون اینه که استعمالی که فقط در شعر استعمال شده، استعمالی که اختصاص به شعر دارد، دقت میکنید؟ این معنای ضرورت شعری است، نه اینکه قافیه به تنگ بیاد شاعر طبق ضوابط سخن نگوید، این مراد نیست. بله، حالا این استدلال داره، باید روش بحث بشود. الا ای حالن، به خاطر ضرورت شعری، حالا ضرورت شعری رو در این جایی انشالله فرصت بشه توضیح میدیم. در چنین صورتی حکم چیه؟ ببینید، منادا مبنی بر زم باشه، بعد بیاد تو شعر ما بخوایم تنوین بدیم بهش، ناچار باشیم تنوین بدیم از باب ضرورت. در چنین جایی در منادا دو وجه جایزه، یک زم منون، همین جور که میگیم بنویسن، زم منون یعنی مضمومش کنیم به همراه تنوین. دو نصب منادا، نصب منادا. چرا اولی رو آقایون ایشون و دیگران دارن همین جور میگن، میگن زم، زم منون، دومی رو میگن نصب؟ بله،
نصب میتونه علامت فتحه باشه یا تنوین فتحه باشه.
یعنی چه علامت فتحه باشه یا تنوین فتحه باشه؟
فتحه که تنوین نیست، حرکت فتحه
حرکت به ان. 24 ساعتی وقت میخواد تنوین عبارت. چرا مثلا نگفت مرفوع و منصوب؟ چرا نگفت زم منون فتح منون؟ اولی رو میگه زم منون، دومی رو میگه نصب. قبلا گفتم اینو، آفرین. اول که میگه زم منون، میخواد بگه این حرکت حرکت بنایی است. تو حرکات بنایی من قبلا گفتم چند بار، تعبیر به زم، فتح، کسر، سکون میکنن. زم منون یعنی فکر نکنید که تنوینی که داریم به تنوین تمکنه ها نشانه اعرابه، نه، معرب نیست. منادای شما مبنی بر زم، منادا اون مبنی بر زم حالت طبیعی خودشو میگیره، لازم داشتی تنوین کنارش تنوین قرار دادی، این تنوین تنوین تمکن، زم منون. نصب که تعبیر میکنه در مرحله دوم، میخواد بگه این حرکت در اینجا میشه حرکت اعرابی، چون ما فتحه بنایی در منادا نداریم، فتحه بنایی در منادا نداریم، مگر حالا مواردی مستقاس اینا استثناء بود که بعضی هم قبول نداشتن. مستقاس هم مثلا منادا نیست، اون خارجه، اون پنج قسم اول. لذا اینجا فتحه فتحه اعرابی است. لذا تعبیر به چی کردیشون؟ تعبیر به نصب کرد. مثالش رو هم روی عبارت میخوانیم، دقت کنن دوستان. والعلم المفرد الموصوف بابن او ابنه مضافا الى علم اخر، علمی که مفرد باشد موصوف به چی باشه؟ اینو خوندم ظاهرا درسته؟ بله. والمنظم ضرورتا، منظم ضرورتا اون منادایی که بخواد تنوین بپذیره از روی ضرورت، یعنی از به این خاطر که در شعر استعمال شده است. ضرورت این ضرورت شعری. خب دقت کنید اونو حالا وسط بحث جناب فرمون عزیزان من. والمنظم ضرورتا میتونیم حال بگیریم یا مفعول الله مناسبه، بله، یعنی به خاطر ضرورت، به خاطر ضرورت منظم شده. والمنظم ضرورتا یجوز ذمه و نسبه، این کنار ذم حتما بنویسید، ذم همراه تنوین. یه وقت ذم به خالی تفسیر نکنید، چون میگه والمنظم ضرورتا، یعنی ما نیاز به تنوین حتما داریم، محتاج به تنوین هستیم. لذا بعضی هم تعبیر کردن یجوز ذمه منظمن، ذمه منظمن، ذم منظم مراده و نصب. هر کلام اولی رو میگه ذم، دومی رو میگه نصب. چرا؟ چون اولی بنایی، دومی اعرابی است. نحو این شعر، شعر معروفی در سیوطی هم مثال زده. سلام الله یا مطرن، مطرن دارید و مطرن دارید، همه کسی مطرن نداره؟ سلام الله یا مطرن علیها و لیس علیک یا مطرو السلامو، السلامو، که بعضی از نسخ این شعر یا مطرن هم داره. حالا مطرن باشد مثال برای چیه؟ بله؟ مثال برای نسبه. مطرن باشد مثال برای چیه؟ ذم منونه، مثال برای ذم منونه. یعنی مصرع اول شاهد بحث ما است. دقت میکنید؟ مصرع اول شاهد بحث ما است. مصرع دوم دوستان یا مترو دارن یا مترون، کسی رون داره؟ بعضی ظاهرن محضر شما عرض بکنم که به ذم منون یا مترون در مصرع اول نقل کردن به جای یا مترن، که عرض کردم مترن باشه میشه مثال برای نصب، مترون باشه مثال برای ذم. مصرع دوم ظاهرن یا مترو است، یعنی مصرع دوم شاهد بحث ما نیست. فکر نکنید که ایشون گفته یجوز و ذمه این شاهد بحثه، چون ذم حتما باید همراه چی باشه؟ تنوین باشد. لذا سویتی یا مطلن رو که مثال میزنه برای تنوین مضمون میشه مثال دیگری میزنه. والمکرر المضاف، این آخرین مورد نماند، دقت بفرمون عزیزان. در صورتی که منادا مکرر باشه، اولا مضاف باشد، ثانیا دو وجه درش جایزه. ببینید یه مثال من بزنم، مثلا اینجوری میگید یا زید و زید، منادتون مکرره، بعد اضافه میکنید مثلا حالا توی یک اشعار داریم یا زید و زیدن یا عملات، یک مضاف الیه یه براش میاریم، یا هر چیز دیگر، یا تیم و تیم عدیین، یا که مثالی است که ایشون میزنه تی که نام شخصی است، بعد میگه تیم عدی، عدی نام یک قبیله است، ای تیم که تیم کدوم قبیله باشی؟ مثلا تیم. ساختار محل بحث ما اینه که منادا تکرار بشه، بعدم چه بشه؟ بعدش مضاف الیه وجود داشته باشه. در این صورت دو وجه جایزه. ما چند تا در حقیقت منادا داریم؟ یعنی یک منادا داریم، اما این منادا ما چه شده؟ مکرر شده دو لفظه. این دوتا درش دو وجه جایزه. یک، ذم اول نسب ثانی. ذم اول نسب ثانی. دو، نسب هر دو. البته اینجا نمیدونیم بگیم فتح هر دو یا بگیم نسب هر دو، چون بعضی ها عمدتاً حرکت رو اعرابی میدونن، بعضی هم حرکت رو بنایی میدونن. حالا ما چون میخوایم اعرابش رو توضیح بدیم بگید نصب هر دو. لذا تو نصب ثانی بحثی نیست، حتما دومی چی میشه؟ ضم اول نصب ثانی، نصب هر دو، پس دومی حتما منصوب میشه. تو اولی فقط بحثه که آیا مضمون بشود یا منصوب. بگیم یا تیمو تیم عدیین، یا بگیم یا تیم تیم عدیین، دقت میکنید؟ جایزه هر دوش. حالا وجه جوازش رو دوستان اگر رسیدیم عرض میکنیم و الا فردا توضیح میدم. عبارت دقت کنید: والمکرر المضاف، منادای تکرار شده ای که مضاف باشه، یجوز و ذمه و نسبه. ایشون فقط کدومو داره میگه؟ اولی رو. تو اولی میگه ذم جایزه، نسب هم جایزه، اما دومی دائما چیه؟ مفتوحه، یعنی منصوبه. دومی دائما فتحه داره، ولی اولی یا مضمون یا منصوبه. که تیم اول، مثل تیم اولی فی نحوه در این شعر، یا تیم و تیم عدیین. تیم اول شما چکار میتونی بکنی؟ مضمون کنی، منصوب کنی. چون ضم بناییه میگه مضمون، فتح اعرابیه میگه منصوب. یعنی میتونی بگی یا تیم تیم عدیین، یا تیم تیم عدیین. هر دو محضر عزیزانم عرض بکنم در اینجا جایز است. علتش رو من چون 4-5 دقیقه زودتر باید بریم به 12 یه جایی برسیم، جلسه آینده وجه اعرابش توضیحی برای دوستان خواهم داد ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.